يهدهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه لعتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا
وقتتان بخیر. یکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم در مجال کوتاهی که تا سرویس خبری باقی است یک مطلب صحیح خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم. به گفته پزشکان در مدت روزداری دستگاه گوارش برای چندین ساعت خالی میماند و در واقع این دستگاه و سایر دستگاهایی که به گونه‌ای در هضم و جذب مواد غذایی دخالت دارند استراحت کرده و پس از روزه‌داری به شیوه بهتری اعمال خود را انجام خواهند داد. روزه در حقیقت باعث استراحت معده می شود. در حالت روزه اسید معده به جای غذا به وسیله صفرا خنسا می شود و زخم معده ایجاد نمی شود. به همین دلیل افراد روزه‌دار باید بدانند که پرخوری خود موجب زیانهای چشمگیری برای دستگاه هاضم ایشان می شود. پیروی از یک برنامه غذایی صحیح در ایام ماه مبارک رمضان از اهمیت ویژه برخوردار است تا هم بتوان عادات غذایی غلط را اصلاح کرد و هم از برکات معنوی این ماه بهره برد. بر اساس آخرین یافته ها و تحقیقات علمی روزداری اسلامی موجب کاهش استرس و استراب در بین افراد می شود. روزداری اسلامی همان روزداری صحیح و اصولی است و با روزداری برای ترس از عسر و حرج و روزداری برای رژیم لاغری متفاوت است. روزداری نباید موجب پرخوری به هنگام سحر و تغییرات بی‌نظمی در خواب شود و در صورت رعایت این مسائل روزداری صحیح به کاهش استرس ها منجر می شود. غذای سحری روزداران باید کم حجم و خواب آنها نیز متناسب باشد و روزداران بهتر است از خوابیدن پس از خوردن سحری آن هم بلافاصله اجتناب کنند. روزداری موجب امتناع افراد حتی از خوردن مواد غذایی حلال مانند آب و سایر خوراکی ها می شود که این امتناع از حلال ها اراده انسان ها را قوی می کند. عصبانیت های برخی از افراد هنگام روزداری به علت پرخوری آنها به هنگام سحر است که بدن را در طول روز برای جذب آب فعال می کند. طی مطالعات صورت گرفته روزه گرفتن برای افراد مبتلا به چربی خون بالا مفید است و میزان چربی های نامطلوب موجود در خون را تنظیم کرده و موجب افزایش میزان چربی مفید خون در بدن می شود. روزداری در اغلب بیماری هایی که عادات غلط غذایی، چاقی و افزایش وزن در بروز آنها دخالت دارند، نقش مؤثری در بهبودی این نوع بیماری ها دارد. یک نکته این که سالمندان هنگام روزه گرفتن باید مراقب کاهش میزان آب بدن و کاهش قند خون خودشان باشند، چرا که این عوامل منجر به ایجاد سرگیجه در این افراد می شود. ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری حدوداً 10 دقیقه همراه ما باشید. در خشونت‌های 3 ماه نخست امسال در مناطق مختلف افغانستان 573 فرد ملکی کشته شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما امروز در گزارشی با ابراز نگرانی از تشدید خشونت‌ها در این کشور اعلام کرد که در 3 ماه نخست امسال 573 فرد ملکی افغانستانی کشته و 1210 تن دیگر زخمی شدند که نسبت به 3 ماه نخست سال گذشته نشانگر افزایش 29% است. یوناما در گزارش خود با ابراز نگرانی از افزایش 37% تلفات زنان و 27% تلفات اطفال در خشونت‌های افغانستان از طرفین درگیر خواست به درگیری‌ها پایان دهند. این نهاد با آزاردهنده خواندن شمار بالای تعداد کشته‌ها و مجروحان خشونت‌ها به ویژه زنان و اطفال در افغانستان در گزارش خود تأکید کرد که تنها راه خروج از این وضعیت آغاز مذاکرات صلح است. بر اساس این گزارش عناصر ضد دولتی از جمله طالبان مسئول 61% از مجموع تلفات و نیروهای دولتی و طرفدار آن نیز عامل 27% تلفات در افغانستان هستند. رئیس مجلس افغانستان حضور نیروهای خارجی در این کشور را ناامید کننده خواند. میر رحمانی رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در نشست امروز مجلس در واکنش با اعلام ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان تا 11 سپتامبر گفت که حضور نیروهای خارجی آنگونه که انتظار می‌رفت ثمر بخش نبود. رئیس مجلس افغانستان گفت نیروهای خارجی از جمله آمریکایی‌ها برای اهداف مشخص به افغانستان آمده بودند، اما هنوز جنگ به همان شدت ادامه دارد و کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر نیز برای دولت و مردم افغانستان چالش اصلی است. بعد از انتشار خبر ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، طالبان هم اعلام کرد در مذاکرات صلح استانبول که قرار بود هفته آینده برگزار شود شرکت نخواهد کرد. معاون امنیتی حوزه پنجم شهر قندوز در شمال افغانستان در حمله یک عامل نفوذی طالبان به قتل رسید. غلام ربانی عضو شورای ولایتی قندوز گفت که ظهر امروز چهارشنبه یک نظامی حوزه پنجم این شهر که از عوامل نفوذی طالبان بود، سید حیدر حسینی معاون حوزه پنجم شهر قندوز و دو عسکر همرزمش را برگبار بست و به قتل رساند. بر اساس این گزارش این حادثه در پسته ناحیه چهارم شهر قندوز روی داد و عسکر نفوذی پس از قتل سید حیدر حسینی معاون امنیتی حوزه پنجم قندوز و دو همرزمش با یک اراده نفربر نظامی و مقداری تجهیزات به طالبان پیوست. پلیس قندوز تا کنون در این مورد بیانیه‌ای منتشر نکرده است. دیروز هم 7 تن از نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت فراه با خیانت یک عامل نفوذی طالبان اسیر شده بودند. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که در بحث غنی‌سازی 60% اورانیوم طبیعی است که موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح آمیز است. محمود واعظی امروز و در حاشیه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران پرس درباره پیام غنی‌سازی 60% اورانیوم در ایران تصریح کرد که طی یادداشتی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هدف غنی‌سازی 60% اورانیوم اعلام شده است. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران افزود هر چقدر مذاکرات طولانی تر شود فشار تحریم ها بر ملت ایران بیشتر می شود، در حالی که دولت جدید آمریکا اعلام کرده بود سیاست فشار حد اکثری شکست خورده است و این سیاست قبول ندارد، اما عملا با حفظ تحریم ها همان مسیر دولت ترامپ پیش گرفته شده است. واعظی اظهار کرد که از طرف دیگر ما شاهد یک خرابکاری تروریستی در سایت نتنز بودیم و بر اساس علائم موجود رژیم اسرائیل در پشت پرده این خرابکاری بوده و اقدام جدید ایران در بحث غنی‌سازی 60% نتیجه طبیعی با اقدامات طرف مقابل است. رئیس دفتر رئیس جمهور ایران همچنین درباره نتایج سفر وزیر خارجه روسیه به تهران گفت که این سفر بسیار خوب و سازنده بود و در جلسه 3 ساعته لاوروف با ظریف همه ابعاد روابط دو جانبه ایران و روسیه و همچنین مسائل منطقوی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی و رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه با سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در ویانا دیدار و گفتگو کرد. در این نشست که در محل نمایندگی جمهوری اسلامی در ویانا برگزار شد، طرفین در خصوص وضعیت گفتگوهای ایران و 4+1 بحث و تبادل نظر کردند. در آستانه نشست کمیسیون مشترک برجام، رایزنی‌های هیئت ایرانی با دیگر هیئت‌ها ادامه دارد. 18 دور از نشست‌های کمیسیون مشترک برجام از روز 13 حمل به صورت برخط با مشارکت معاونان سیاسی ایران و کشورهای 4+1 برگزار شد. نمایندگان کشورها تصمیم گرفتند ادامه گفتگوها به صورت حضوری در ویانا برگزار شود. در حال حاضر 2 کارگروه رفع تحریم ها و اقدامات هسته‌ای به طور موازی در حال تدوین اقدامات لازم هستند. در نشست روز جمعه تصمیم گرفته شد که نمایندگان به پایتخت های خود برگردند و از روز چهارشنبه 25 حمل مذاکرات را در ویانا از سر بگیرند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 304 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در شبان روز گذشته، تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 65359 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران امروز و در اطلاعیه اعلام کرد که از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 25582 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 3098 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 2 143794 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود که تاکنون 1,739,002 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. معاون درمان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران تاکید کرد که برای واکسیناسیون از واکسن های تولید ایران به شکل گسترده استفاده می شود. قاسم جانبابایی گفت واکسیناسیون وسیع مردم علیه ویروس کرونا با استفاده از تولیدات داخلی از اواخر بهار امسال آغاز می شود و تلاش برای تهیه واکسن از منابع خارجی نیز همچنان ادامه دارد. جان بابایی افزود از اواخر بهار با ورود واکسن‌های تولید داخل به چرخه درمان شرایط بهتری برای پیشگیری از ابتلای مردم علیه کرونا فراهم می‌شود. به گفته معاون درمان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، واکسیناسیون علیه کرونا با استفاده از واکسن‌های خارجی از چند ماه قبل به شکل محدود و بیشتر برای کادر درمان آغاز شده و به زودی هم همه کادر درمان کشور علیه بیماری کووید 19 واکسینه می‌شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا علیه روسیه انتقاد کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه ضمن انتقاد از سیاست‌های خصمانه دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در قبال روسیه اعلام کرد که لفاظی‌ها و گام‌هایی که آمریکا اخیراً علیه روسیه برداشته است تلاش برای نادیده گرفتن این امر را غیر ممکن می‌کند. زاخاروا تأکید کرد مسکو تنها بر اساس منافع دو جانبه و متقابل خواهان روابط با واشنگتن است. در ماه مارچ 2021 اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا علیه روسیه باعث شد مسکو آناتولی آنتونوف سفیر خود را از واشنگتن فرا بخواند و او همچنان به آمریکا باز نگشته است. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. خداوند پشت و پناه شما.
رسیدیم به ساعت 4:10 و مطابق هر روز از علاقمندان به برنامه های قرآنی دعوت میکنیم با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور رمضان می آید، ماه مهمانی نور و تجلیگه انزال کلام ابدیت قرآن. باز هم روز و شبی چند به مهمانی من می آید، یاد افطار و سحر، تکنانی و پنیر، رنگ اخلاص علی گونه یک سفره پاک. همه با هم آغاز، همه با هم پایان، باز هم عطر خلوص وحدت، باز هم بوی دعا، بوی اذان می آید. ماه احیاگر قدر از هزاران بهتر، مهر و سجاده و محراب پر از لاله سرخ، ماه فریاد علی فست و رب الکعبه، ماه پروازگه دیده جان می آید. باز هم در دل شبهای دعا، پرده خواب دریدن و تماشای خدا، باز هم اشک ندامت برخ و عهد مجدد با دل، باز ما غرقه دریا شده و کشتی نوحی به میان می آید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و مؤمنان خداجو، تبریک عرض میکنیم. حلول ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا را به خدمت شما روزداران پاک نیت. امیدوار هستیم که خداوند به همه ما و شما کمک بکنه که بتانیم در این ماه شریف و بزرگ در اطاعت و بندگی خداوند متعال کوشا باشیم و حق حق کتاب بزرگش قرآن کریم را به جا بیاریم. از شما میخواییم که با ما در تماس باشین، نظر پیشنهاد انتقاد دارین حتما با ما در میان بگذارین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با تقدیم این بخش‌ها. واژه‌های نور. نکات تجویدی. با جان شنیدن. بهار قرآن. داستان آیات. بسوی روشنایی. و در پایان بخش کارشناسی. ارجمندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند راست‌ترین سخن، رساترین پند و زیباترین حکایت کتاب خدا قرآن است. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. در این برنامه هم با کلمه قرآنی دیگری آشنا می شویم. کلمه یعذبو یعنی عذاب می کند. این کلمه که همیشه در مورد خداوند استفاده می شود 28 بار در قرآن کریم تکرار شده. در آیات 284 بقره، 129 آل عمران، 18 مائده و 14 فتح در توصیف عظمت الهی آمده یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. خداوند هر کی را بخواهد می آمرزد و هر کی را بخواهد عذاب می کند. البته منظور از این آیه و آیات مشابه آن این نیست که خداوند بدون هیچ ضابطه و دلیلی اقدام به عذاب یا آمرزش می کند، بلکه اعمال و رفتار و اعتقادات انسانها تعیین کننده است. عزیزان، در آیه 6 سوره فتح می خوانیم و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را عذاب می کند. دوستان عزیز، در آیه 8 سوره مجادله در توصیف منافقان آمده و یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم یصلونها فبئس المصیر. منافقان میگویند چرا خداوند ما را به خاطر سخنان ناروایمان عذاب نمی کند؟ جهنم برایشان کافی است، وارد آن می شوند و بد سرانجامی است برای آنان. الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم. مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
خب دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه استاد موسوی بلده نکات تجویدی آیات 7 تا 11 سوره نازعات را آموزش میدن که به اتفاق شما مشنویم.
نکات تجویدی.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان با عرض سلام، در این جلسه از آیه 7 الى 11 سوره مبارکه نازعات نکاتی رو خدمت شما عرض میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تتبعها الرادفه قلوب یومئذ واجفه أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة صدق الله العلي العظيم. خب تتبعها الرادفة. تت حرف تا حرف محموسه، یعنی حرفی که صدا نداره، خفه است. دال برعکس ته، چون هم مخرج ته داله. دال همون تیه که جهر گرفته تو گلو، یعنی تار صوتی براش تکون میخوره و تی ما رو تبدیل به دال میکنه. ات اد د میگن جهر. دال جهر داره، ته همس. حالا تای ما که با همس شدن خودش ضعیف هم هست، این در حالت سکون قرار گرفته، فقط تکونش ندید اما به گوش شنونده هم به حال برسه دیگه. تت تتبعها 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 الرادفه قلوب یومئذ قلوب قاف قلوب. ببینید قاف رو درش بگید اما لامش رو که نباید درش بگیم. قلوب قلوب دیگه، لام تحت تاثیر قاف قرار نگیره. قلوب، حالا نونش رسیده به یومئذ، نون به حروف یرملون برسه ادغام میشه، یه هم جزء حروف یرملون. قلوب یو در این حال صدا از خیشون میاد. قلوب یومئذ، تو حرکتم کشش غنه شو ببینید. یومئذ و اینم بازم غنه، نون ساکن به واو رسیده جدو روفی ارملون ادغامش با غنه است.
قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه اب
قلقله با صاد هم ببینید ابصار ابسانیس صاد هم سود نزنید ابصارها غلطه فقط سود داره صاد از تو پره تفخیم داره سودش که نباید زیاد باشه که همون به طور طبیعی سین نیست که درست شده
ابصارها خاشعه
خا تفخیم حرف خا
یقولون ائنا لمردودون فی الحافره
یقولون ائنا ائی دو تا همزه پشت سر هم یکی ا یکی ا خیلی تیز و مشخص و در این حال افراد تو تجوید نداره
یقولون ائنا لمردودون لمر
حرف را رو درش بگید چون ساکن ماقب مفتوه دیگه لام و میم و دیگه به استقبال و پیشواز ره نمیره ما لاماردون ماردودون نه
لمه
بعد را درشته فقط
لمردودون لمردودون
مردودون فی الحافره
فی الحافره اذا
باز هم دوتا همزه
اذا کن
نون مشدد دو حرکت
عظاما نخره
عظاما حرف عین در کسره حرف عین کلن ترغیره درش نیست اصلا
عظاما
حرف ظا همون ظال درشته ظال ذالکه رو تو گلو انداختن شده ظا
عظاما نخره
نخی در اینجا حرف خواب به کسره افتاده حروف استعلا وقتی که از حالت مثلا الفشون از حالت فتحشون میفتن به کسره یک مرتبه تفخیمشون افت میکنه
نخ
نمیگیم چطور میگیم خا همونطور دیگه نمیگیم خ
خی خی
نه بلکه میگیم نخی نخیرا نخیرا کلی تفخیمشون افت میکنه
عظاما نخیرا
بسیار خوب السلام علیکم و رحمت الله
اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد
دوستان شما همچنان صدای ما را از رادیو دری و از طریق برنامه در وادی نور مشنوین بخش بعدی برنامه آماده پخش هست که تقدیم حضور سبزتان میشه
اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم
با جان شنیدن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و این الیاس لمن المرسلین إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين
أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليهم الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه عبادنا المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 123 تا 132 سوره صافات بود با صدای استاد متولی عبدالعال که تقدیم شما عزیزان شد.
الله.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
الله الله.
در وادی نور.
سبحان الله وحمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله وحمدا لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، فرد روزه‌دار در ماه مبارک رمضان مهمان ویژه خداست و در این ضیافت گسترده بهترین لحظه‌های معنوی را تجربه می‌کنه. این تمرین یک ماه فرصتی را برای شناخت خدا و انس با او فراهم می‌کنه. به همین دلیل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روزه را دروازه ورود به شهر بندگی می‌دانند و می‌فرمایند برای هر چیزی دری است و در عبادت روزه است. بله عزیزان، روز پلی برای رسیدن به بیکران ها و تمرینی برای انجام خوبی هاست. از خداوند می خواهیم توفیق ورود به دنیای بندگی را به همه ما عنایت بفرماید.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بهار قرآن.
يا ديمة خير وعطاء ويا ما بلقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويا ما بلقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء.
روزداران ارجمند، رمضان ماه خدا و بهار دلانگیز قرآن هست. در این ماه زمینه پالایش و اصلاح درون و بهره‌مندی از ضیافت باشکوه الهی برای همگان فراهم هست. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند شعبان ماه من است و رمضان ماه خداست، پس هر کس در ماه من روزه بگیرد در قیامت او را شفاعت می‌کنم و کسی که ماه رمضان را روزه بگیرد از آتش در امان خواهد بود.
رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن. رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن. رمضان شوق اطاعت، از گناه کنده شدن. رمضان شوق اطاعت، از گناه کنده شدن. رمضان بهار روح و به خدا پیوستن. رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن.
ماه مبارک رمضان به دلیل فضیلت‌ها و امتیازات ویژه‌ای که نسبت به سایر ماه‌های سال دارد برای روزه‌داری انتخاب شده. قرآن کریم و کتاب‌های بزرگ آسمانی در این ماه نازل شدند. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند تورات در ششم ماه مبارک رمضان، انجیل در دوازدهم، زبور در هجدهم و قرآن مجید در شب قدر نازل شده است. عزیز، قرآن کریم مهمترین ثمره روزه را تقوا می‌داند. تقوا یعنی پرهیزکاری و فاصله گرفتن از گناه و تمنیات نفس. تقوا مرکب راهواری است که انسان را از بیراه‌ها باز می‌دارد و او را یاری می‌کند تا بدون نگرانی و با اطمینان راه‌های پرفراز و نشیب زندگی را پشت سر بگذارد. تقوا چون چراغی روشن راه مستقیم را به انسان نشان میده و او را از امواج مهلک طغیانگری در امان میداره. بنابر توصیه پیامبر به ابوذر، تقوا سرچشمه همه کارهای نیک است. بزرگان دین تقوا را پلکان ترقی و تکامل دانستند که رسیدن به آن نیاز به استقامت، کنترل و مهار نفس داره. از آنجا که روزه موجب غلبه انسان بر نفس میشه، ابزاری مهم برای کسب فضیلت تقواست.
ماه رمضان ماه تقواست. یه راهی رو باز میکنن، یعنی این راه راه سلامت، راه امنیت. از اینجا برید صراط مستقیم. اگر از این راه رفتید، اون وقت نتایج خوبی به دست شما خواهد رسید. اون نتایج رو هم خدا در قرآن مکرر در آیات متعدد قرآنی بیان کرده.
فرد روزدار بر اطاعت از خداوند دانا و حکیم به مدت یک ماه و در ساعات معین از شبانه روز از خوردن و آشامیدن خودداری می کنه. او با روزه اسب سرکش نفس را مهار می کنه. قلب را صفا می بخشه و اعضا و جوارح را پاک و باطن خیش را اصلاح می کنه. چون این شخصی با تغییر خود به مرور زمان راه را بر اصلاح و تغییر در جامعه هموار می سازد. او در برابر خواسته های نامعقول و نادرست می ایستد، در امانت خیانت نمی کند و حقوق دیگران را محترم می شمرد. میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، عارف بزرگ مسلمان، رعایت چند نکته برای ورود به مهمانی الهی ضروری می داند. او معتقد است به سبب نعمت هدایت و توفیق درک ماه رمضان سزاوار است انسان ابتدا شکر نعمتهای الهی را به جا بیاره. سپس به خاطر کوتاهی ها و ستم هایی که در حق نفس خیش انجام داده طلب عفو و بخشش کنه و از اینکه در اصلاح و پاکی قلب سستی کرده عذر خواهی کند. او میگه با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان شایسته است انسان به لطف و رحمت الهی متوسل شود و از خداوند در انجام این اطاعت یاری بخواهد. مسئله مهم دیگری که پوینده راه معرفت خدا در اول ماه رمضان باید انجام بده توسل به خاندان پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام است. انسان خداجو باید راه و روش آنان را الگوی زندگی خود انتخاب کنه و آنها را در پیشگاه خداوند شفیع قرار بده و در نهایت اینکه روزدار با پرداخت خمس و زکات خوردنی ها، نوشیدنی ها و اموال خود را پاک کنه. بهتر است او پاکسازی اموال را ابتدای ماه رمضان انجام بده تا عبادت های او از راه حلال صورت پذیرد.
روی حاجت به تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر را یا مجیر، روی حاجت به تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر را یا مجیر، از بلاها دیده گریانم، اغثنا یا مغیث، از گناهان سینه پر دردم، اجر را یا مجیر، از گناهان سینه پر دردم، اجر را یا مجیر.
همراه نجمن، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با آقای علوی تا با شأن نزول آیه 55 سوره نور آشنا شویم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
داستان آیات.
رسول خدا و یاران با ایمان ایشان پیش از هجرت روزگار سختی را می گذراندند، زیرا کافران به هیچ اصول پایبند نبودند و از آزار و شکنجه، تحریم اقتصادی و آزارهای روانی دست بر نمی داشتند. این وضع برای مسلمانان تحمل ناپذیر بود. از این رو هر از گاهی نزد پیامبر آمده و برای جنگ با دشمن و دفاع از خیشتن اجازه می خواستند. پیامبر در برابر این خواسته آنان را به خیشتنداری فرا می‌خواند و می‌فرمود هنوز جنگ زود است و خداوند برای جهاد با کافران فرمانی نفرستاده است. پس از چندی هجرت تاریخی پیامبر رخ داد و آغازگر دگرگونی‌هایی در تاریخ اسلام شد. با این حال کافران مکه مسلمانان را به حال خود نگذاشتند و به ایجاد ناامنی در مدینه پرداختند. ناامنی در مدینه چنان فراگیر شده بود که مسلمانان همیشه با خود سلاح حمل می‌کردند و همواره در آماده باش و سر می‌بردند. همه مردم از این حال پربیم و هراس خسته شده بودند و اظهار نگرانی می‌کردند. روزی یکی از مسلمانان که از این وضع بسیار کلافه شده بود با صراحت در میان جمع فریاد زد: تا کی باید این گونه زندگی کنیم؟ چه وقت باید شب را با خیال آسوده و بدون اسلحه استراحت کنیم؟ چه وقت باید رعب و وحشت را کنار نهیم و از کسی جز خدا ترسی به دل راه ندهیم؟ در اینجا آیه 55 سوره نور نازل شد و یاری الهی و امنیت را به آنان وعده داد.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعا آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده پا بر جا و ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند، آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت و کسانی که پس از آن کافر شوند آنها فاسقانند.
تشکر میکنیم از همراهی سبز شما شنوندگان خوب و نازنین. لطفاً شنونده بخش بعدی برنامه هم باشین با اجرای خانم راستگو.
بسوی روشنایی. با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 93 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
و قل الحمد لله سیریکم آیاته فتعرفونها و ما ربک بغافل عما تعملون.
بگو حمد و ستایش مخصوص ذات خداست، به زودی آیاتش را به شما نشان می دهد تا آن را بشناسید، و پروردگار تو از آنچه انجام می دهید غافل نیست.
عزیزان، این آیه که آخرین آیه سوره نمل است با شکر و سپاس الهی پایان می پذیرد. سپاس به خاطر نعمت بزرگی چون قرآن که مایه هدایت انسان به سوی خداوند است، و سپاس از پیامبری که همچون معلمی دلسوز در فکر رسیدن بشر به مسیر سعادت بوده است. ادامه آیه می فرماید آیندگان نشانه های زیادی از علم و قدرت و حکمت خداوند را خواهند یافت، نشانه هایی که در ریزترین موجودات شناخته شده جهان تا بزرگترین و دورترین کرات و سیارات آسمان دیده می شود. البته نوع نگاه افراد متفاوت است. پزشکی که در اتاق تشریح کبد را می شکافد تا اجزای آن را برای دانشجویان شرح دهد، با مغازه‌داری که به قصد کباب کردن جگر آن را با چاقو می شکافد، هر دو به ظاهر یک کار می کنند، اما با دو نگاه و هدف متفاوت. اگر نظام هستی را مخلوق بدانیم، هر آنچه را می بینیم نشانه ای از آفریدگار جهان است، و اگر آن را طبیعت بی هدف بپنداریم، از شناخت خالق آن غافل می شویم. این غفلت از خالق در فکر و رفتار انسان تأثیر بسیار دارد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، نزول قرآن و بعثت پیامبر اکرم دو نعمت بزرگ است که باید همواره سپاسگزار آنها بود. دو، آنچه تا کنون از آیات الهی دیده ایم گوشه ای از آنهاست. با پیشرفت علوم بشری، آیات و نشانه های جدیدی از قدرت و عظمت خداوند در هستی آشکار خواهد شد. و نکته سوم این که مهلت های الهی را نشانه غفلت خداوند نپنداریم، زیرا خداوند همواره بر کارهای ما ناظر است و این نظارت دائمی خدا از شؤون ربوبیت اوست. خب دوستان عزیز، به لطف خداوند سوره نمل پایان یافت و خداوند را شکر گذاریم که تا کنون با تفسیر 20 جزء از قرآن کریم آشنا شدیم. انشاءالله در برنامه آینده تفسیر آسان و روان سوره قصص را آغاز خواهیم کرد.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران شكراً يا ربي، شكراً هديت قلبي، شكراً نورت دربي، شكراً شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا.
خب دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه دعوت میکنم شنونده یه بخش کارشناسی باشین. بهره میبریم از صحبتهای آیت الله هاشمی اروزگانی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان گرامی، همسفران خوب و مخلص در وادی نور. سخن ما درباره عمل صالح بود و اوصاف عمل صالح. از جمله اوصافی که یک عمل صالح باید داشته باشد تا اون عمل صالح شمرده شود، عمل خالصانه است. اگر عملی با این که به ظاهر ما اون رو عمل صالح میشناسیم ولی از روی خلوص انجام نپذیرد، اون عمل صالح شمرده نمیشود. عبودیت و بندگی خداوند بر اون عمل صادق نیست. خداوند در آیه ای از قرآن کریم به صورت کلی این مطلب را بیان می کند که اصولا من به انسانها و به بندگان خود این گونه دستور ندادم که عمل را برای غیر من و بدون خلوص انجام بدهند، بلکه فرمان من خداوند و دستور من خداوند آن است که اگر می خواهید کاری را انجام بدهید، فقط و فقط برای انجام دستور خداوند و برای اطاعت و بندگی از ذات احدیت اون عمل را انجام بدهید. آیه قرآن